بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، صفحه 135، سطر 12. و اکثر ما تحصل ربیعن و خریفن و اجوده ربیعی. بحث در زنبور عسل و اخلاق و رفتارش داشتیم. قبل از این که من ادامه بحث رو عرض کنم، دو تا مطلب هست، یکی مال جلسه سابق، یکی مال جلسه اسبق. در جلسه سابق من سعتر رو به معنای آبیشن گرفتم، درستم هست، به معنای پودینه کوهی و گیاه مرزه هم گفته شده. این یه مطلب. مطلب بعد که مربوط به جلسه اسبقه، ما عبارت کلمه جرادین رو داشتیم، شاید هم مربوط به جلسه قبل از اسبقه، کلمه جرادین رو داشتیم که گفتیم جراد ملخه، اما به جرادین جنبسته نمیشه، ناچار جرادین رو من ملخ ها گرفتیم. اما بعدا معلوم شد که جرازینه با زال، جمع جرزون. اتفاقا در نسخه ارسطو جرزون نوشته، با زال نوشته، اما این کتاب ما جرادین نوشته. جرازین جمع جرزونه. سلام علیکم. وقت جرزون یه نوع موشه دیگه، ملخ نیست. خب این دوتا مطلب بود که خواستم تذکر بدم. حالا ادامه بحث خودمون. و اکثر ما تحصل ربیعن و خریفن، بیشترین زمانی که این زنبور عسل میدهد ربیع است و خریف. ربیعن و خریفن رو منصوب آورده، حتما کانه ای در تقدیر یا یکون در تقدیر. اکثر ما تصل یکون ربیعن، بیشترین وقتی که عسل میدهد یکون ربیعن و خریفن. بعد میگه وجبته ربیعی، بهترین عسل هم عسل بهاریه. تا اینجا رو من جلسه گذشته خونده بودم، اما خواستم این یکون دارم اضافه کنم که ربیعن و خریفن نسبش به یکون مقدره. بعد می فهمد که عسل اگر در موم تازه ریخته شود این عسل سفیده، اگر در موم کهنه ریخته شود سرخه. ولی بهترین عسل نه سفید است نه سرخ، بلکه زرد است. و عسل الابیض هو الذی یعسل فی موم تری، عسل سفید اونیست که نهاده می شود، انجام میگیرد و واقع میشود در موم تری. تری یعنی تر و تازه، یعنی تازه. و ازا اصل یا بله و ازا اصل فی موم عتیق احمر، اگر عسل نهاده شود در موم کهنه این سرخ میشه. و اجود العسل هو الذهبی، بهترین عسل اونیست که به رنگ طلا باشه، طلایی رنگ باشه. و اردع العسل، می فهمد بدترین عسل قسمت بالای کندوه که خوب جدا تخلیه بشه، مخلوط نشه با زیر. اون روها رو جدا بردارن، زیرم جدا بردارن، چون رو خوب نیست زیر خوبه. و اردع العسل اعلاه فی الخلیه، بدترین عسل قسمت بالای عسل است در کندوه. ولی زالک، این چون قسمت بالا خوب نیست، ینبغی ان یخرج انها، خوب است که از خلیه خارج شود، جدا شود، جدا برداشته بشه، بعد زیر عسل هم جدا برداشته بشه. بعد می فهمد که زنبور عسل از کف زدن و آواز خوندن خوشش میاد، لذا اون سرپرستای کندو با همین دست زدن و آواز خوندن این زنبور رو مثلا از کندوی به کندوی دیگر منتقل میکنن، بالاخره جا به جا میکنن به همین سبب، به وسیله. و نهلو یعجبه، یعنی خوشش میآید. حد تصفیق یعنی چپ زدن، ولقنا یعنی سرود، آواز خوش، نغمه. و به حمایت تمع، و به توسط همین تصفیق و غناست که دور هم جمع میشن و یورد الالخلیه و بازگردنده میشوند به کندو. حالا بعدن خواهیم گفت که این حیوانات به همدیگه آبزون میشن، یعنی نه تنها دور هم جمع میشن، جمع شدن تو هم رفته. صاحب کندو میفهمه اینا میخوان کندو رو رها کنن برن، این علامت اینی که میخوان جدا بشن برن یه جا دیگه، اصلا قیم و کندو رو همه رو بل کنن. زود میاد این کندو رو با گلاب و اینها میشوره، تمیز میکنه، خب اینا رو میخواد برگردونه. یکی از روش های برگردوندن همینه، با کف زدن و با آواز خوندن اینا رو دوباره به سمت کندو برمیشه. یا ممکنه در مواقع دیگر بخواد برگردن، حالا یه اتفاقی بود چه از شدم که خودشون بعدن ذکر میکنی اتفاق. ول خلیت المخصبه، خب چه کندویی فعال شاداب سرحاله؟ یه کندویی که ببینی زنبوره های توش داخل میشن خارج میشن، توش هم که اصلا هی وزوز میکنن، با صدا میخونن، آروم نیستن. اون کندوی کندوی شادابیست، هم زنبوره سرحالن، هم به اون کندوی دلشون شاده، به این زودی هم نمیخوان کندوی رو رها کنن. ولی اگه دیدی کندوییست که رفت آمده زنبور توش به کندی انجام میگرفت و همچنین خود زنبورها توش میرن آرومن، نوزوزی میکنن، سرصدایی ندارن، بدون اون کندوی دیگه آماده تخلیه است، یک کندوی خوبی دیگه نیست، کندوی شادابی نیست. والخلیت المخصبه، یعنی کندویی که بارور باشه، پربرکت باشه، حالت شادابی داشته باشه. هیلتی یک صرفی ها دوی و نهل، اون کندوییست که درش دوی نهل زیاده. دوی آواز بلندو میگه، نهل هم که معلوم زنبور اصله. در نوشته ارسطو تنها دوی مطرح نیست، داره و کسرت و حرکت نهله انه خروجه و دخوله، یعنی رفت آمد زنبور هم تو زیاده، تنها این پرسر صدای کندو نیست، رفت آمد هم تو زیاده. خب دو چیز باعث فساد کندو است، یکی عسل زیادی در کندو رها کردن. در این صورت اگه عسل زیادی تو کندو باشه تخلیه نشه، زنبورهایی که دارن عسل میکنن زیاد میخورن و تنبل میشن، حتی گاهی از اوقات ممکنه باطل بشن این دیگه عسل کنار بزنن. اینا عسل میکنن برای خودشون، وقتی زن عسل زیاده دیگه برش میکنن، میگن خب حالا داریم ذخیره هم هست، تا یه مدتی میتونیم اعتنا نکنیم. تنبل میشن، بطال میشن، دیگه دنبال عسل نمیرن. پس باید به مقداری برشون گذاشته بشه که کفایتشون باشه، بیش از حد کفایت خوب نیست. از اون طرف اگه کم هم بذاریم که در حدی کفایتشون نباشه، بیشتر خودمون برداریم، این حیوانا گرسنه میمونن، وقتی گرسنه میمونن بازم میشن بدتر. پس دو چیز باعث فساد کندو میشه، یکی زیاد گذاشتن عسل که اینها پر میخورن و ضایع میشن، دوم که کم بذاریم که کم بخورن با ضایع بشن. باید به طور متعادل این عسل نهاده بشه تا اینکه این حیوانا به اندازه کفایت داشته باشند. و ازا ترکل نهل فل خلیت من شهد فوق کفایتی، شهد و عرض شدم اصلیست که هنوز از کندو خارج نشده، بهش میگن شهد. اگر برای زنبور در خلی یعنی در کندو از شهد به اندازه گذاشته بشه که فوق کفایتش باشد، آده این نهل بطالن بیکاره میشه دیگه، زن اصل نمیذاره. آده یعنی ساره، ساره این نهر بطاله. و کذالک یعنی بازم بطال میشه این نهر، این کان اون اصل باقی مونده در کندو یعنی اون شهد، اگر اقل من کفایته باشه، کمتر از کفایتم باشه کافیست، بطالشون میکنه. چرا؟ چون کسل میشن، کم میخورن دیگه، کسل میشن، به قول ارسطو قلیل العمل میشن. ساره کسلن قلیل العمل، عبارت ارسطو. خب اگر نر در کندو کم باشه، قبلا گفتیم در کندو نر هم وجود داره، حتی این بیوت مسدس که ساخته میشه بعضیش مخصوص نرهاست که نرها میرن تو اونا تو اونجا زندگی میکنن. اگر نر توی کندو کم باشه، کندو بارورتر و بهتره و بانشادتره. حتی زنبور عسل هم، اون زنبورایی که عسل میکنن اونا بانشادن، همونو که باعث نشاط کندو میشن دیگه، ولی کندو خودش جسم بیجانه، اون شادابی نداره. زنبورا وقتی شاداب میشن کندو هم شاداب میشه. علتش هم اینه که این زنبورای نر عسل رو میخورن، عمل دیگری از عمل دیگری استفاده میکنه، گذشته از این ضرر هم به زنبورای ماده یه جوری وارد میکنه. خب هرچی زنبور نر در کندو کمتر باشه مفیدتره. و قلت الذکوره اصلح فی الخلیه، کمی زنبورهای نر در کندو اصلح است. فإن النحل الأصل يكون أنشط، زیرا که اون زنبور اصل ساز که زنبور ماده است، در چنین حالتی که زنبور نر در خلیه کم است، انشط و بانشط داره. نمیگه در خلیه زنبور اصل زنبور نر نباشه، نمیگه کاملا بیرونشون کنی، میگه کم باشه، کم باشن خوبه. بعد میفهمد که زنبور اصل تشخیص میده سرما رو قبل از اینکه هوا سرد بشه، تشخیص میده باران آمدن رو، یعنی پیشبینی میکند باران آمدن رو قبل از اینکه باران بیاد. وقت ما از کجا میفهمیم که این پیشبینی کرد؟ میبینیم از کندو بیرون نمیره. وقتی از کندو بیرون نرفت میفهمیم یا سرمایی در راهه یا بارانی خواهد بارید. در چنین حالتی قیم کندو، یعنی اونی که کندو رو سرپرستی میکنه، اون انسانی که کندو داره، زنبور داره، اون باید برای این حیوانا غذا بذاره. در این فاصله سرما، در این فاصله باران اینا بیرون نمیان، و چون غذاشون همون عسله و تموم میشه، خود صاحب کندو باید برای این عسل جدا بذاره، یعنی باید غذا برشون بذاره. حالا بعضی عسل میذارن، بعضی شکر میذارن، دیگه بستگی به کرمشون داره. و نهلو یهد سوبل برده و المتر، حدس میزند سرما و بارانی رو که در پیش است. و علامت زالش، علامت این حدس زدنش هم اینه که لزوم هل خلیه، یعنی در کندو میمونه، کندو رو ترک نمی کنه، ملازم خلیه میشه، یعنی ترک نمی کنه خلیه رو. و هنالک ما، این ما زاید است، هنالک ما یعد لهل قیم و خوتن، قیم همون سرپرست کندوه، همون آدمیست که صاحب کندوه، بهش میتونی زنبور دافت. هنالک ما یعنی در چنین حالتی آماده میکند لها، برای این خلیه یا برای زنبور، القیم و خوتن، اون سرپرست کندو آماده میکند قوت رو، یعنی خوردنی رو، که این حیوان گرسنه نماند. بحث بعدی همونی که قبلا عرض کردم، وقتی زنبورا به هم آوزون میشن، یعنی کنار هم جمع میشن، ولی یه جمع شدن معمولی نیست، جمع شدن تو هم رفتنه. در چنین حالتی معلوم میشه که میخوان کندو رو تک کنن و از قیم خدافزی کنن برن. در چنین حالتی قیم متوجه میشه این کندو رو میشوره، با گلاب میشوره، خوشبو میکنه، شیرین میکنه، تا این دوباره ایبونا برگردن. و اذا تعلق بعضها به بعض، اگر بعضی از این زنبورها به بعضی آبزان بشوند فلخلیه در کندو در لذالک، این چنین اجتماعی، این چنین آبیزان شدنی دلالت میکند علا اجماع ها مفارقتهو، بر این که تمام این زنبورها اجماع و توافق کردن که مفارقت کنند از قیم. زمیر مفارقت رو به قیم برمیگردیم، اگه تصنیه بود به خلیه برمیگردیم، میخوان از این قیه مفارقت کنن، باش قرار کردن الا یا کندوشون خراب یا هر جهتی دیگه است، دیگه میخوان برن از کندو بیرون. فهنالکه یرشل قیم و خلیت ها به شراب طیب هل، در چنین حالتیست که میشوید، یرشل میشوید، ترشح میکنه، میپاشه، آب میپاشه، شستن به این صورته، نه که کندو رو بکنه زیر آب. یروش القیمو، یعنی اون سرپرست کندو، میشوید خلیتها، یعنی کندو یا این زمورها رو میشورد به شراب، یعنی به این مایعی که طیب باشه، خوشبو باشه و شیرین باشه. منظور از شراب خمر نیست، منظور از شراب آشامیدنیه، یعنی یه مایعی که خوشبو باشه و شیرین باشه. تموم شد. مطلب بعد اینی که در اطراف زنبور عسل باید بعضی میوه ها باشه، یعنی کندو رو ما باید جایی بذاریم که این میوه ها پیدا بشن، یا همشون یا بعضیشون. و یم بقیان یکونه به قرب الخلایا، در نزدیک این خلایا یعنی کندوها سزاوار است که این چیزا باشد. کمس را جبلی، جبلی کمس را جبلی، یعنی گلابی کوهی. دوم و باقلی، باقلی همین باقلا هاست که ما میگیم باقلیه، که ما بهش میگیم باقلی. و قصه اون رطب، خیار تازه. حالا اگر هم یه وقتی گیاه خیار نبود، خود خیار رو ما باید اونجا بذاریم، وقتی هم پلاسید عوضش کنیم، خیار تازه باشه. و جلنار، جلنار، جلنار گلناره، در فارسی بهش میگیم گلنار، اینم یه گیاهیه. و آس، آس درخت مرده. البته بر عسلی که در کندو باقی میمونه آس میگن، ولی اینجا مناسب نیست، شاید هم یک مناسب باشه، ولی خب آس برنده درخت مرده. درخت مرده. و خشخاش، خشخاش روشنه، همون گیاهیست که ازش تریاک میگیره. که میوش خواب‌آوره. و سیسنبر یا سیسنبر، در فارسی هم بهش میگن سیسنبر، گاهی هم میگن سوسنبر، که تقریبا شاید شبیه پونه باشه یا نعنا. و لوز یعنی بادام. اینا باید اطراف کندو باشن. و شتاء الجنوبی یفسد النهر، شتاء الجنوبی رو هم یک کلمه است، یعنی تگر. در بعضی لغت ها معنی کردن حب القمار، اون دانه ای که از ابر فرو می ریزد. و شتاء الجنوبی افتاد نهر، این نهر رو فاسد می کنه، یعنی زنبور رو از بین می بره، به کندو حتما آسیب می زنه. و زنابیل دیگه، آخرین بحثی که در این با درباره زنبور عسل داره اینه که زنبورها اصنافی هستند. البته زنابیل رو داریم میگه، اختصاص به نهل نداره. سفرون سقار، زرد کوچک، خیلی از این زنبورهای زرد کوچک رو ما زیاد میبینیم، هستن توی فضا. و سودون متاولتون سفرول ارجر زبابیه، بعضی هاشون سیاند، متاوله هم هستن، این کشیدن، درازن، گرد نیستن. سفرال ارجلند، یعنی پاشون زرده، خودشون سیان ولی پاشون زرده. زبابیه، این ذبابیت ظاهرا صفت ارجله، یعنی پاهاشون مثل پای مگسه. بعیدم نیست که صفت خود زنبور باشه، البته این خیلی قابل اطمینان نیست، صفت ارجل باشه بهتره، ذبابیتن حالت یا صفت بر ارجل حالت بگیریم بهتره، چون نشر آمده. این شد دو قسم. قسم سوم و همرون کبار، سرخند و بزرگند جدن. این زنبورای بزرگ دیدیم که قهوه‌ای رنگند یا قرمزند، که نیششون از این زنبور زرد گاهی قوی تره، علل خصوص اگر احساس کند که این که نیش میخورد شکارشه. این حیوان در جاهای مختلف هست و خیلی از اوقات خرچنگ شکار میکنه، رو خرچنگ میشینه و خرچنگ رو نیش میزنه، خرچنگ دیگه نمیتونه تکون بخوره و بعدم یواش یواش تیکی تیکی بدنشو میکنه میخوره. البته میخوره و میبره، میبره یه جهتم طولونش قایم میکنه برای وقتی که لازمه. گاهی انگشتای انسان، مثلا دست، کف دست انسان رو زمین گذاشته بشه، این رد بشه، به اشتباه خرچنگ میاد این انگشتو نیش میزنه. این نیش خیلی سنگین تر از نیشای عادیه، گاهی نیش میزنه در میره، اون خب دردآور اذیت کننده است، ولی گاهی نیش میزنه به هوا، این که داره شکار میکنه، اون خیلی خطرناکه که باید حتما به زود مداوا بشه. وقد رأیتو جنسن اسود الرأس کبیرن لهو رائحتن عطره. من یک جنسی از زنبور رو دیدم که سر این زنبور سیاه بود، بدنش هم کبیر بود، بزرگ بود، یا همون سر کبیر بود. لهو رائحتن عطره، بوی خوشی میداد، رائحه عطرآمیزی داشت، حتما جز زنبور عسل بوده. و ایران نیست این توضیحاتی که ایشون میده در مورد زنبور عسل باشه، مطلق زنابیر نباشه، در حالی که گفته و زنابیر، تعبیر و زنابیر نشون میده که مطلق زنبور مرادشه، و ایشون وقتی میخواد زنبور عسل رو تعبیر کنه نهر میگه، زنبور کمتر میگه یا نمیگه. ولی خب از این عبارتی که میگه بوی خوشی داشت، احتمال داده میشه که اونم زنبور عسل بوده. و لهو ابرون، یعنی این حیوانی که سر بزرگی داشت و سر سیاهی داشت، براش ابری هم بود، یعنی نیش سوزن، ابران سوزنی در اینجا نیش، نیشی بود فی مؤخره، در قسمت عقب بدنش که سه شاخه یا پنج شاخه بود، یعنی نیش عادی هم نداشت، نیشش هم شعبه شعبه بود، یا اینکه نه شعبه نگیم، سه تا نیش داشت یا پنج تا نیش داشت، که شعبه نبود، پنج تا نیش جدا جدا بود. و هو ردی، یعنی حیوان ردی هم هست. ردی به حیوانی گفته میشه که نسلش نسل نجیبی نباشه، مخلوط داشته باشه، مثلا فرض کنید که حیوانی که شریفه با حیوانی که به نظر ما شریف نیست جفت بشن، بچهشون رو میگیم ردی، که اصیل نیستن، نژادشون اصیل نیست. گاهی هم ردی گفته میشه به معنای حیوانی که از نظر اخلاقی ردیه، مثلا در مورد شیر ما در فصل بعد میگیم وقت گرسنگی خیلی سختگیر و ردی میشود، یعنی پست میشه، از نظر اخلاقی پست میشه. پس ردی هم به معنای رفتاره، هم به معنی نژاده، هر دوشون میشه باشه. حالا این کدام ایشون اراده کرده دیگه باید خودمون امتحان کنیم، چیزی نگفته که حالا ردیه به لحاظ نژاد یا ردیه به لحاظ عمل. فهازه ای احوال نهل، اینایی که توضیح دادیم که چند روز ما داریم میخونیم، حالا چی بود برای زنبور عسل؟ وارد فصل بعدی هم بشیم، یه چند مقداری چی وقت داریم، یه مقدارم پر کنیم. در این فصل چهارم ایشون اخلاق درندگان رو میگه و بعدم حیوانات آب و پرندگان رو هم در این فصل میاره. پس اخلاق سه چیز گفته میشه: درندگان، حیوانات دریایی و پرندگان. ابتدا شروع میکنه به بیان اخلاق شیر. میگه شیر در وقتی گرسنه باشد، در وقتی که سیر باشد، شیر در وقتی که سیر باشد خیلی آرامه، حتی حیوانات هم که نرشد بشن کارشون نداره، و اگر کسی هم باشون بازی کنه اهمیت نمیدن. غالبا من دیدم با گوش شیر بازی میکنن بچه ها، بزرگ ها، وقتی سیر باشه تو قفس با سیرم هست، اینم میشسته لم داده، خیلی خوششم بیاد. اون کسی هم که بازی میشد خودش از همین گروه ها بود که این حیوان ها رو میشنخ، و من گفتیم با گوشش بازی کنیم خوشش میاد. خب حیوان ساکت آرومی، اصلا چند نوعی درنده نیست، ولی وقتی گرسنه میشه یا وقتی مشغول خوردنه خیلی سخت و خیلی حالت پستی داره، دیگه نمیشه کنارش رفت. الفصل رابع: فی مثل ذلک، در مثل آنچه در فصل قبل گفتیم. در فصل قبل در اخلاق حیوانات بس میکردیم، الان هم در اخلاق حیوانات بس میکنیم، اونتا این دفعه در اخلاق درندگان و پرندگان و بعضی از حیوانات دریایی. فی مثل ذلک، من اخلاق سواء المختلفه. کلمه مختلفه رو میتونی صفت بگیرید بر اخلاق، میتونی صفت بگیریم بر سواء، هر دوش درسته. و حیوان، و حیوان المائه بل تیر، این عطف بر سواه، اخلاق سواه رو میگیم، اخلاق حیوان الماء رو، یعنی بعضی حیوانات دریایی رو، و تیر پرنده رو. ولی سائر الحیوانات ایزن اخلاقون، یعنی ما قبلا در فصل قبل برای بعضی از حیوانات اخلاق بیان کردیم، حالا میگیم سائر حیوانات هم داره اخلاق هم. ولی سائر الحیوانات ایزن اخلاق، عطف تفسیر میگیره بر اخلاق، انفعالات و نفسانیه، یعنی یه حالاتی درشون هست که این حالات حالات نفسانیه، نه اینکه اینها ایجاد کنن اون حالات رو، این حالات برشون حاصل هست، لذا از اون حالات تعبیر به انفعالات کرده، تعبیر به افعال نکرده، نگفته افعال نفسانی. اینا اون کارا رو ایجاد، اون روحیه رو، اون اخلاق و رفتار رو ایجاد نمی کنن، بلکه درشون به طور طبیعی هست، پس نسبت به اون اخلاق انفعال دارند. کل اسد، فانه حلیم، یعنی بردبار، کریم، بزرگوار، این دشب در وقت سیری. من اینو قبلا عرض کردم، شخصی تعریف میکرد، حالا یا برای خودش اتفاق افتاده بود یا از جایی خونده بود به خودش نسبت میداد، این من دیگه نمیدونم، تعریف میکرد که از کناره کوهی من داشتم رد میشدم، اون کناره خیلی باریش بود به طوری که فقط یه نفر میتونست اونجا قدم بذاره، اگر یکی از اون ور میامد یکی از این ور میرفت دوتایی نمیتونستن، بعد یکیشون عقب عقب میرفت جا تخلیه میشد، بعد این یکی دو مرتبه میامد تو اون مسیر، مسیر دو نفری نبود، مسیر نفری بود. وقتی رد میشه میبینه تو این مسیر شیری نشسته، میگه دیدم نمیتونم عقب برم، نمیتونم جلو برم، جلو رو که این بسته، عقبم بخوام برم این طرفم دره، اون طرفم کوه، اینم به من حمله کنه دیگه من قدرت فرارم ندارم. همینطور مونده بودم چیکار کنم، این شیر متوجه شد، آبزون شد به اون کناره کوه، یعنی دوتا دستش رو گذاشت روی این کناره و خودش رو آبزون کرد توی دره که من بتونم رد شم. فهمیدم این به خاطر این که من رد شم این کاری کرده، حتما سیرم بوده دیگه، وقتی کریم بودنش بوده، وقتی صعب بودنش نبوده. خب انسان گاهی از اوقات نشه با اراده کار میکنه، انسان چون با اراده خودش کار میکنه طبق غریزه نیست، گاهی میبینید از حالت انسانیت در میاد. میگه من وقتی رد شدم دیدم خب این ممکنه یه زمانی به دیگری حمله کنه، حالا ممکنه از پشت سر به خود من حمله کنه. عقلش انقدر نرسیده که این حیوان اگه میخواستم بکنه تا حالا کرده بود. میگه آمدم نشستم و دست این رو از اون تیکه کندم، پرتشم تو دره. گفت وقتی میرفت پایین داد میزد، حالا یا داد میزد از ترس یا داد میزد از این خیانتی که این انسان بهش کرده، که من با تو اینطور رفتار کردم تو با من اینطور رفتار کردی. این خودش تعریف میکرد، من تا نمیدونم برای خودش اتفاق افتاده بود یا جای خونده بود به خودش نسبت میداد. این علامت کریم بودن این حیوانی دیگه، وقتی سیری تا این اندازه مثلا فداکاری کرده که راه به این داده و خودش هم اونجا بسیم کرده. البته نمیدونسته که این چه میکنه، اگه میدونه صد ما اینجور خوشرفتری باش نداشته. سعبون ردی اون جدن اندلجوه و علال اکل، سخت است یعنی خشن است، ردی بدرفتار، جدن یعنی خیلی، اندلجو در وقتی بروس نمیشه و علال اکل یعنی به وقت خوردن، در وقت خوردن و در وقت گرسنگی خیلی بدرفتار و خیلی خشنه، کنارش نمیشه رفت. و من عادتهی ملاعبت و مدعلفه، میفهمد اگر با یه انسانی یا با یه حیوانی الفت پیدا کنه، عادتش اینه که با اون حیوان بازی میکنه، ولی بازیش بازی خوشایندی نیست، بازی رنجاوره. خب بالاخره یه طرف دندون یه طرف پنجه، هر دوشم تیز خطرناک، بخواد بازی کنه با چی بازی میکنه؟ مگر اینکه با دومش بازی کنه، و الا اگه بخواد با دستش بازی کنه یا با دهنش بازی کنه هر دوش تیزه. لذا ایشون میگه بازیش آزاردهنده است، بازی خوشایندی نیست. و من عادتهی ملاعبت و من علفه، عادت این حیوان اینه که بازی میکنه با کسی که الفت گرفته با او و انس گرفته با او، لکن لعبه مؤذن، بازیش از آزار دهنده است. میفهمد که روحیش هم اینطوره، در هیچ درگیری فرار نمیکنه، یعنی حتی اگر به سمتش بخوای تیراندازی کنی میبینی وای میسه مقاومت میکنه. مثلا بعضی اشخاص میشینن تفنگشون رو تنظیم میکنن به سمتش، میبینیم داره میاد به سمت تفنگ، نه فرار نمیکنه، مگر دیگه خیلی وضع برش مشکل بشه. مثلا فرض کنید که انسانهایی باشن یا غیر انسانها که با چوب بیفتن به تنش لهش کنن، این دیگه بفهم از عهده نمیاد. در این صورت میگن بر میگرده یواش یواش میره، اینقدر متکبره که آزه نیست تون بدوری، یواش یواش میره، پشترش هم نگاه نمی کنه تا میرسه به یه بیشهی بجایی که پردرخته. اونجایی که پردرخته خب دیده نمیشه، میگه اینجا دیگه میدوه، چون دیده که کسی پشترش نیست و دیده نمیشه، تکبرش دیگه کنار میذاره میدونه. دوباره از این جنگل بیرون میاد، ظاهر میشه تو بیابون، دوباره یواش میکنه. اگر هم کسی اینو محکومش کنه، مغلوبش کنه و دنبالش بره، حالا این که من از میکنم این مثلا مغلوبش میکنه ولش میکنه، اگه مغلوب بشه و دنبالش بره، این حیوان تون میره اما به حد دویدن نمیرسه، بازم سعی میکنه ندوه. ولا ینهزم، سلام علیکم، ولا ینهزم الا عند تفاقم الامر، هزیمت نمیکنه، فرار نمیکنه مگر وقت سخت شدن و بزرگ شدن امر، یعنی اتفاقی که افتاده. اگه اتفاق خیلی بزرگ باشه و سخت باشه این ناچار دیگه فرار کنه. و در این هنگام و یکون و مشروحو هینه ازن رفیقا، یعنی راه رفتن هینه ازن در این هنگامی که بر اثر تفاقم امر و سختی وضع به هزیمت گرفتار شده، یکون و مشهور رفیقن، رفیق یعنی با رفق و مدارا، یعنی یواش یواش میره، تون نمیره. و التفاته قلیلا، پسرش هم کم نگاه میکنه، التفاتش کمه. فعضا بارد تو قیزتون، وقتی بپوشند این حیوان رو قیزه، یعنی بیشهی درخت های انبوهی، بره تو جنگل. وقتی رفت تو جنگل و حس کرد که از دید مخفی شده، ام انهو ناکف الحرب، تلاش میکنه، میکوشد، اصرار میکند در فرار، یعنی فرارش هم فرار تندیه. اما فعضا زهر منها، منها یعنی از اون بیزه، یعنی از اون بیشه، اگه از اون بیشه ظاهر شد، یعنی دوباره آمد بیرون، رسید به جایی که دیگه درختی نیست و دیده میشه، فعضا زهر منها مرتن اخرى، اگر باری دیگر از این بیشه ظاهر شد، اخذ یرفق و فی مشیته، باز میبینی که در مشی و رفتارش شروع میکنه به رفق و مدارا، این دوباره یواش را میره. فاین استر الالحرب استرارن شدیدا، اگر مجبورش کنند به فرار، مجبوری شدید که دیگه نتواند مخالفت و مقاومت کند، استعجل فلمش، رفتنشو با عجله میکند، تون میکنه، اما من غیر ان یجعل و عدوا، بدون اون که این رفتن رو دویدن قرار بده، در حد دویدن نمیشه، بازم تون میره ولی نه خیلی بوده. و هو بالحقیقت یخاف النار، از آتش حقیقتا میترسه. شاید هم یکی از اون چیزهایی که باعث تفاقم هم میشه همی آتش باشه. اینا که تو جنگل زندگی میکنن، شب که میشه آتش روشن میکنن، که من بهشون گفتم چرا این کاری میکنید، میگه حیوانات وحشی از آتش میترسند و به سمت ما نمیاد، ولو مثلا تو آتش ما بهتر دیده میشیم، ولی اونا از آتش میترسند به سمت ما نمیاد. حالا اینشون هم اینو میگه، میگه این حیوان از آتش میترسه. بعد مطلب دیگری داره که ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیمش، و این مطلب هم جالبه که این حیوان چطور تشخیص میده که انسانهایی بر علیهشند و انسانهایی به لهشند، و اون انسانهایی که به لهشند کار نداره، اون که بر علیهش حمله میکنه. بعضی ها رو که اذیتش کردن میکشه، اونایی که اذیت نکردن فقط زخمی میکنه، اونایی که کارش نداشتن کاری نداره. این نشون میده که کاملا مواظبه، یعنی متوجه مسائل هست، که این انشالله بعدم میخونه.